أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. یکی از مسائل مهم مربوط به باب قصاص که به عنوان احکام قصاص مورد تعرض فقهاست، بحث اختیار ولی دم در موارد قتل عمدی است که آیا اختیار او مربوط به خصوص قصاص یا این که ولایت بر مطالبه بدیه هم داره. اولین مسئله ای رو که در احکام القصاص مرحوم آقای خوی قدس سره وفاقا للمحقق در شرایع متعرض شده همین مسئله است. معروف و مشهور بین فقها و خصوصا بین متأخرین انحصار حق ولی دم در مطالبه به قصاص و اینکه ولی فقط حق قصاص از جانی و قاتل رو داره و حق نداره الزام بکنه جانی رو به دفع دیه. این معنا مشهور بین فقهاست و برش ادعای اجماع هم در کلمات متعددی از فقها قدیما و حدیثا شده، هم اجماعی از قبیل ابن ادریس مکررن ادعای اجماع در کلام ایشون و هم در کلمات دیگران، ابن زهره غیر ابن زهره، ولذا مرحوم صاحب جواهر قدس سره بعد از حکایت اجماع از جمعی از فقها خود ایشون می فرماد بلکه این اجماع محصل هم هست، یعنی خود صاحب جواهرم ادعای اجماع میکنه، نه فقط حکایت اجماع از دیگران، بلکه خود او هم ادعای اجماع در مسئله رو میکنه. البته میفرماد الا از دو نفر، یکی عمانی ابن ابی عقیل و دیگری اسکافی ابن جنید، از غیر این دو که انه اجماع محققه. اینگونه می فرماد صاحب جواهر قدس سره. بعد در مخالفت ابن ابی عقیل هم ایشون تشکیک میکنه مرحوم صاحب جواهر و می فرماد ایشون هم معلوم نیست مخالف در مسئله باشه، ولو از ابن جنید و ابن ابی عقیل نقل شده این که ولی دم مخیر است بین قصاص و دیه، ولیکن ایشون می فرماد معلوم نیست ابن ابی عقیل منکر تعین قصاص و قائل به تخییر بین قصاص و دیه باشه، چون یه عبارتی رو ابن ابی عقیل از اون نقل می کنن که از اون عبارت صاحب جواهر احتمال میده که منظور ایشان از اون عبارت یک حکم تکلیفی نسبت به جانی باشه. یه مسئله‌ایه که خود دیگر فقها هم عنوان کردن و انشاءالله خواهد آمد، ولو مرحوم آقای قدس سره در مقام متعرض نشده، مرحوم صاحب جواهر طبعا للمحقق یا ابتداءً اون مسئله رو ضمن همین مسئله مطرح میکنه با اون اینکه بنابر اینکه تعین قصاص رو هم قائل بشیم در جنایت عمدیه، ممکنه بگیم شخص جانی مکلفه به حکم تکلیفی به اینکه خودش رو از قصاص خلاص کنه ولو به بدل دیه. یعنی اگر شخص جانی بتونه راضی کنه ولی یه دم رو به بذل دیه و او رو منصرف از قصاص بکنه، واجب تکلیفه بر جانی این کار رو بکنه. و این غیر از مسئله ولایت خود ولی دم بر مطالبه بدیه. ایشون میگه صاحب جواهر ولی دم حقش منحصر در قصاصه، به نحوی که اگر ولی دم بخواد جانی رو ملزم به پرداخت دیه بکنه مجاز نیست. ولیکن شخص جانی تکلیفاً موظف به این که اگر بتوانه ولی دم رو راضی بکنه به این که او دست از قصاص برداره، به این که دیه رو قبول بکنه، تکلیفا واجبه بر جانی این کار رو بکنه از باب وجوب حفظ نفس. و این غیر از اینه که حق ولی در مطالبه به دیه است. ولی حق مطالبه به دیه نداره، ولی فقط حق مطالبه به قصاص داره. منتها تکلیفم مثل که فرض بکنید جانی نذر کرده باشه، نذر کرده اگر ولی دم به قصاص به دیه راضی باشه من دیه پرداخت میکنم، خب واجبه بر این جانی دیه پرداخت کنه. اما این معناش این نیست که ولی دم حق الزام به دیه داشته باشه از باب این که مخیر بین قصاص و دیه. یه مسئله یه که جدا مورد تعرض فقها هست. مرحوم صاحب جواهر قدس سره احتمال میده یا بیش از احتمال که منظور ابن ابی عقیل از عبارتی که از اون نقل میشه این معنا باشه که ولی دم حق او منحصر در قصاصه، ولیکن جانی مکلف است به حکم تکلیفی. چون عبارت اینه که فعلیه دیه، عبارتی که از ابن ابی عقیل محکیه که انه او بخواد بگه این علیه دیه یعنی مکلف است، علیه این مربوط به اوست، نه اینکه لهو ادیه یعنی به ولی دم، علیه دیه یعنی بر جانی دیه واجب است، نه اینکه بر ولی دم مطالبه به دیه مجاز است. یه احتمال اینجوری رو مطرح میکنه ولذا که انه او میخواد مرحوم صاحب جواهر اجماع رو محکمتر بکنه با قضیه محدود کردن خلاف به ابن جنید، که بگه ابن جنید هم که مخالفتش خیلی مهم نیست، ابن ابی عقیل هم وقتی بنا شد موافق معروف شد، پس بنابراین اجماع محکمی در مقام شیخ گرفته. ولذا بعد ایشون میفرماند خب دلیل مسئله اولا شد اجماع، دلیل بر انحصار حق ولی دم در مطالبه به قصاص و عدم استحقاق الزام جانی به دیه دلیلش اولا اجماع، علاوه بر شهرت و اجماع محکی اجماع محققی رو که مرحوم صاحب جواهر ادعا کرده. و کیف کان، این از یک طرف معروف بین فقها همینه که همونطوری که در جواهر آمد، ولیکن همونطوری که در کلام صاحب جواهرم اشاره شد خلاف در این مسئله هم به ابن جنید نسبت داده شده هم به ابن ابی عقیل. از برخی از کلمات دیگر هم این خلاف استظهار ممکنه بشه. بعضی از کلمات مرحوم صاحب جواهر کلام مقنعه و شیخ در نهایه و برخی از کلمات و گمان میکنم مراسم سلار رو اشاره میکنه که گویا خلاف رو از اینها هم بعضی ها خواستن استظهار بکنن، ولی صاحب جواهر میفرماد و درستم میفرماد اینها ولو در موضعی از کلامشون تعبیرشون مهمه، تخییر بین قصاص و دیه و عدم انحصار حتی ولی دم در مطالبه به قصاصه، ولیکن بخشی از کلامشون بخش دیگری از کلامشون صریح در نفی تخییر و تعین قصاصه. هم عبارت نهایه هست، هم در عبارت مراسم و همینطور عبارت مرحوم مفید در مقنعه و برخی از عبارات دیگرم از قدیم اینطور یادمه، حالا بعد مراجعه خواهم کرد و عرض خواهم کرد، ولی گمانم اینه که برخی از عبارات دیگر هم ازش خلاف در مسئله بر بیاد. گمانم اینه که حلبی در کافی برخی از عباراتش خلاصه بیش از مهم این جهت باشه، ولیکن همون طوری که گفته شد معروف انحصار حق ولی دم در قصاص، ولیکن برای نبود اجماع مخالفت ابن ابی عقیل و ابن جرید کافیه که قضیه اجماعی در مسئله نیست، و اگرم بنابشه در مسئله به نوعی اجماع شکل بگیره با استناد جل فقها به ادله لفظیه از عموم کتاب یا اطلاق کتاب و روایات وثوقی به تعبدی بودن این اجماع باقی نمیمانه. حالا خواهد آمد انشاءالله این فقها استناد کردن در فتوای خودشون عموماً به وجوهی و ادله لفظیهی که از جمله اصلاح کتاب از آیات و نصوص عموماً او خصوصاً، نصوص مطلق یا نصوص نص خاصی که ادعا میشه، علاوه بر این که در مثل کلام صاحب جواهر استدلال شده به برخی از وجوه دیگر، مثلا قضیه قاعده اطلاق برای تعین قصاص و عدم جواز مطالبه به دیه استدلال شده به قاعده اطلاق که انه اون قاعده اطلاق اتضاف میکنه که قصاص جایزه، چون مماثلت اتضاف میکنه که النفس به نفس، پس بنابراین کسی که نفس رو اتلاف کرده شما میتونید نفس رو اتلاف کنید، اما پول از او بگیرید دیه از او بگیرید این خارج از مماثلت معتبر در باب قاعده اتلاف. و کیف کان، عمده مدرک در مسئله نصوص و روایات، روایات از هر دو طرف، یعنی هم قائلین به تعین قصاص استدلال به روایات کردن و هم قائلین به تخییر ولی دم میتونه، یعنی قائلین که چه عرض کنم قائل میتونه استدلال بکنه، اما نسبت به ادله، من قبل از ورود ادله هر یک از دو طرف اینم عرض بکنم، ادعی از اهل سنت شاید نمیتونم بگم معروف، منصوب به جمع قابل توجهی از اهل سنت قضیه تخییره و این که ولی دم مخیر بین قصاص و دیه است، ولی از نظر اونا مسئله اجماعی نیست و لذا اینی که به عده‌ای از اهل سنت نسبت داده شده بتونه مرجح باشه روایت موافق اونها رو یه مقداری این هم گیر داره، چون محکی از شافعی و احمد که از فقهای متأخر از امام صادق است محکی از اینها تخییر، اون وقت ما میخوایم روایت امام صادق رو که مثلا مفاد اون روایت اگر برابش تخییر باشه بگیم از باب تقیه و موافقت عامه مطروحه که تو کلام مرحوم آقای خویی قدس سر رو وفاقا صاحب الجواهر قدس سر رو آمده، این یه مقداری مشکل قضیه. و کیف کان وجوهی رو که برای قول معروف که تعین قصاص ذکر کردن اینا عبارت هر از یک استدلال به عمومات ادله قصاص از آیات النفس بالنفس كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس گفته شده. خب مفاد این تعین قصاص دیگه كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس، نه اینکه ان النفس بالدیه، که انه اطلاق این آیه اقتضا میکنه تعین قصاص رو. و همینطور دیگر آیات که فقط جعلنا لولیهی سلطانا، مرو صاحب جواهر اینجوری استدلال میکنه، فقط جعلنا لولیهی سلطانا یعنی سلطان بر قصاص، فلا یسرف فی القتل. این یک بخشی از دلیل در کلام صاحب جواهر. به نظر استدلال به مثل ادله قصاص از این آیات بر تعین قصاص خیلی روشن نیست، چون نهایت چیزی که از این آیات قصاص فهمیده میشه اینه که قصاص مشروعه، اما قصاص متعینه. عمده این آیات بعید نیست ناظر به این باشه که در مقام استیفاء حق تعدی از مقدار حق نشه، تعدی از نفس نشه، و لذا در اون آیه دومی که در کلام جواهرم بهش استدلال شده بر تعین قصاص آمده فلا یسرف فی القتل. اما این که اگر اصلا طرف نخواد قصاص کنه، بخواد مطالبه به دیه بکنه، اونو بخواد نفی بکنه، آیا این روایات، این آیات در مقام این جهته روشن نیست؟ ضمن این که اگر بنا بشه برخی از ادله بر جواز مطالبه به دیه فرض بشه، اون دلیل مقید اطلاق آیه میشه، اگر بنا بشه آیه به اطلاق دلالت بر تعین قصاص داشته باشه. یعنی در حقیقت این آیات اولا ممکنه بگیم دلالتی بر تعین قصاص نداره، بلکه مفادش مشروعیت قصاصه، و اگر بنا بشه دلالتی هم داشته باشه دلالت به اطلاقه که قابل تغییر، به خصوص دلیل دال بر ثبوت حق دیه، اگر دلیلی دال بر اون باشه خواهد بود، نه این که معارض دلیل دال بر جواز مطالبه بدیه. پس به این آیات، استدلال به این آیات بر تعین قصاص به نحوی که بتواند معارض دلیل دال بر دیه لو تم دلالتن باشه ممکن نیست، این دلیل اول. خوب دلیل دومی که استدلال شده بهش اطلاق عده‌ای از نصوص. مرحوم صاحب جواهر می‌فرماد در روایات قصاص هیچ اشعاری نسبت به جواز مطالبه به دیه و تخییر بین قصاص و دیه وجود نداره، که انه ایشون بخواد بگه این روایات سکوتش از جواز مطالبه بدیه میخواد دلیل بر تعین قصاص و عدم ثبوت حق دیه باشه. این دلیل دوم مرحوم صاحب جواهر برای قول مشهور. خب این دلیل دوم اگر بنا بشه همچین اصلاحی باشه در این روایات، چون این روایات دال بر قصاص خیلی هاش در مقام بیان کیفیت استیفا و کیفیت ثبوته و اصل ثبوته، و اما تعین رجلون قتل رجلن، قال له ان یقتص مثلا. خب این میخواد بگه لیس له ان یطالب دیه. روایات قصاص جلش ناظر به ثبوت حق قصاصه و کیفیت حق قصاص. اگر مشارکت در قصد باشه، کیفیت قصاص بعد از رد فاضله. نمیدونم اگر برخی از اولیا بچه باشن، حق ولی بالغ چگونه؟ اینا در مقام اصل ثبوت حق قصاص و به لحاظ کیفیت اعمال حق قصاصه. و اما انحصار حق در قصاص مفاد این روایات معلوم نیست باشه. اولا اگر هم یا صاحب الجواهر این روایات دلالت بر این جهت داشته باشه، نهایت اطلاق دلالت اطلاقیه، یعنی به اطلاقش نفی ثبوت حق دیه رو میکنه. از اطلاق ثبوت قصاص میخواد نفی ثبوت دیه استفاده بشه. خب این تقیید برداره، قصاص ثابته الا این که بخواد مطالبه ای به دیه بکنه که حق داره و مجازه، اون حق هم ثابت باشه. منتها این منوط به اینه که دلیل بر این جهت هم اقامه بشه، که حالا این مال مرحله بعد. این هم دلیل دوم. صاحب جواهر استدلال سومی بر تعین قصاص میکنه و اون اصل اینه که حق مطالبه به دیه نداره. درسته، اصل براءت، یعنی اصل اینه که ولایت شخص ولی دم بر مطالبه به دیه ثابت نیست، منتفی این ولایت. ولیکن اصل جایی است که دلیل برخلافش نباشه، ولذا این دلیل اصل عملیه در حقیقت. و این اصل عملی از اون اصل لفظی که اطلاق بود امرش احونه. ما اطلاقاتش هم گفتیم با اینکه دلیل لفظی بود، با دلیل معارض و دلیل خاصی که برخلاف اون باشه باید از اون عموم و اطلاق رفعیت بشه تا چه برسه اصل عملی. این هم دلیل سوم. دلیل چهارمی که تو کلام مرحوم صاحب جواهر آمده قاعده اطلافه، که قاعده اطلاف اقتضا میکنه تعین قصاص رو، چون مماثل قتل قتله. خب کلام اینه که خب قاعده اطلاف اگر هم برابشه تمام باشه دلالتش بر جواز قصاص، ولیکن دلالتش بر تعین قصاص نهایت اطلاق دیگه. یعنی اگر دلیلی بر این قائم شد که شما به جای مطالبه به قصاص حق مطالبه به دیه دارید، این قاعده اطلاف منافاتی با اون محکم نخواهد داشت. این هم دلیل چهارم. دلیل پنجمی بر تأخیر ولی بر بله تعین مطالبه به قصاص ادعا شده، تعین مطالبه قصاص و عدم جواز مطالبه دیه، و اون عبارت است از صحیحه عبدالله بن سنان. عمده این روایته، این روایته که اگر این روایت تمام باشه، این روایت دیگه با در روایت معارضی که براش میخواییم فرض بکنیم اینطور نیست که اون روایت بتونه مقید و مخصص این روایت باشه. این روایت روایت خاصه. این روایت رو مرحوم صاحب وسائل در ابواب دیات، باب یک از ابواب دیات، حدیث یک اونجا مطرح کرده. صحیحه عبدالله بن سلام که نیاوردم متن روایت رو، هم مضمونش رو عرض میکنم، درش آمده که در مورد جنایت عمدی که ولی دم حق داره قصاص رو، و چنانچه ولی دم مطالبه دیه بکنه و احب ذلک القاتل یا الجانی فدیت و فدا و کدا. مفاد این روایت اینه که اگر ولی یدم مطالع حدیث 9 باب 1 از ابواب دیاته که اگر ولی یدم مطالبه به دیه بکنه و احب ذلك القاتل فإن ردوا بالدیه یعنی اولیاء دم و احب ذلك القاتل فدیت و کذا و کذا. مفاد این روایت که انه اینه که ولی دم مطلقا حق مطالبه به دیه نداره، بلکه حق مطالبه او به دیه منوط به رضایت و پذیرش جانی هم هست و احب ذلک القاتل نوبت به دیه میرسه. عمده دلیل و دلیل منحصر مشهور عمدتاً همین روایت میتونه باشه، همین یک روایت و بس. دیگر روایات یا دلالت و همینطور ادله از آیه و غیر اون یا اصلا دلالت ندارد یا دلالتش دلالت اطلاقی است که با دلیل معارضی که در بین هست اون رو و اون دلیل تعین قصاص مختله. اونی که ممکنه استدلال بشه بهش در قبال ادله تخییری که گفته میشه همین یک روایت صحیحه عبدالله ابن سنان. خب این یه روایت رو داشته باشی، تا حالا ما در قبال این روایت اون روایات و ادله داله بر تخییر ولی دم بین قصاص و دیه رو عرض بکنیم، اون وقت نسبت بین اونها و این روایت رو بسنجیم که باید چگونه جمع کرد. پس تا اینجا قول مشهور تعین قصاص و حق ولی دم، انحصار حق ولی دم در قصاص، وجوهی که برای این قول قابل طرح بود 5 وجه بود که در کلمات مطرح شده، همین 5 وجهی بود که اشاره شد و عمده دلیلی که میتونه در میدان قابل عرض است در مقابل اون دلیل معارض صحیحه عبدالله ابن سنان. در قبال این قول، قول ابن جنید یا عمانیه و ممکنه برخی از فقهای دیگر هم، ظاهر برخی از عبارات برخی فقهای دیگر هم باش موافقت داشته باشه، با اون قضیه تخییر بین قصاص و دیه. دلیلی که برای این قول میشه مطرح بشه بر تخییر ولی دم، عده‌ای از روایاته. اینه که تو کلام مرحوم عارف قدس سره دو روایت فقط مطرح شده از روایات معتبره، این گونه نیست، طایفه ای از روایاته، روایات متعدد، صحیحت و سند، قویت و دلاله، منتها باید نسبتش رو با اون روایت معارض سنجی. که مفاد این عده از روایات اینه که ولی دم مخیره. این روایتم، این روایات داله بر تخییرم السنه مختلفی داره. برخی از این روایات تعبیرش اینه که حالا تفصیلشو بعد خواهد آمد، ولی دم انشاء اقتص و انشاء عفا و انشاء اخذت دیه، اصلا معلق بر مشیت کرده. تعبیر روایت انشاء اخذت دیه یا انشاء رضی به دیه، انشاء قبل دیه. این لسان عده از این روایاته. برخی از این روایات، دو روایتی که تو کلام مرحوم خوی قدس سره آمده، مفادش اینه که اگر ولی دم عفو از قصاص بکنه ناخواسته یه متعینه. برخلاف اون طایفه اولی که من اشاره کردم که معلق بر مشیت کرده، انشاء مطالبه به قصاص میکنه و انشاء دیه، این روایات، این دو تا روایت معتبره، دو تا صحیحه عبدالله ابن سنان، هر دوم یکیش منحصرا عبدالله ابن سنانه، یکی مشترک بین ابن بکیر و عبدالله ابن سنانه و هر دوم سندش معتبره، مفادش اینه که ولی دم اگر عفو کرد از قصاص حق او منحصراً دیت و به این معنا که یجب و امر شده ولی جانی به این که دفع دیه بکنه به ولی دم. اگر عفو کرد ولی دم، عفو از قصاص کرد، جانی باید امر شده به این که جانی باید بره دیه رو پرداخت کنه به ولی دم. چرا دیگه همین ازش در میاد و لذا من معایقوی قدس سر رو فرموده این دو روایت دلالتش بر تخییر تمامه، برای اینکه اگر بنا بشه ولی دم عفو بکنه اون ثابت میشه. خب به صورت طبیعی معناش اینه که ولی دم ابتداعنم میتونه بگه من میخوام گذشت کنم از قصاص، به من دیه بده دیگه. معنای تخییر چیه؟ معنای تخییر اینه که ولی دم حق داره مطالبه قصاص بکنه، حق داره بگه من قصاص نمیخوام، دیه میخوام. تأخیر قهری یعنی چی؟
اگر شما
عفو کردی خب معنیش یعنی میتونی
یک جایگزین قهری داری،
یعنی میتونی شما عفو کنی به جای قصاص مطالبه دیه کنی دیگه. شارع بر شما مقرر کرده اگر عفو کردی حق دیه بر شما ثابته و ولی و جانی مأمور به رد دیه به شما، یعنی شما حقتون منحصر در قصاص نیست. و رضا مرموالقوی قدس سر رو خوب فهمیده از این دو روایت. من نمیدونم، من این دو تا روایت رو تو کلمات دیگران ندیدم. این کسی که این دو روایت استدلال کرده مرموالقوی در کلمات صاحب جواهر و دیگران الان تو جواهر که حتما نیامده، تو کلمات دیگران هم یادم نیست، ایشان این دو روایت رو ذکر میکنه. این دو تا روایت هم در ابواب الکفارات مرحوم صاحب وسائل آورده که مفادش همینه که عرض کردم که ولی دم اگر عفو کرد حق او، بعد از آن که ولی دم عفو کرد، جانی امر شده به این که باید بره به دیه به او پرداخت بکنه. و روایت سومی هم به همین مضمون هست، منتها اون روایت سوم سندش یه مقدار مشکل داره و لذا مرحوم آلکوئی روایت ابوبکر حضرمی رو به عنوان روایت سومی که مؤید مطلب ذکر کرده. بعدم مرحوم آقای خوی قدس سر رو مثل کلمات دیگران مطلب رو مؤید کرده در این ناحیه به دو روایت عامی که مضمون اون دو روایت هم گفته شده که تخییر ولی دم بین قصاص و دیه. من قبل از آنی که اون دو روایت نبوی رو بخونم، دیگه من روز کتاب نیاوردم، اون روایت رو، روایت دو روایت عبدالله ابن سنان رو که در باب 28 از ابواب الکفارات حدیث 1 و 3 آمده، اون دو روایت رو بخونیم. همینه باب 28 از کفارات. خب نه من خب سرعتش رو خونم گفتم از بسا
ادت و منصفان و نصفه به زیاد و محمد و یحیان احمد و محمد کمیان و به محبوب و نصفه به سنان و به بکیر.
روایت صحیح هست، سرعتش هم دو قروعه، یکیش ولو مستنده بر سهل بود، اما اون سند دیگر محمد ابن یحیان دیگه ان احمد ابن محمده که دیگه بدون واسطه ای سهله. روایت روایت صحیح هست. این اون روایت دو قلوه که صحیح عبدالله بن سنانه، ابن بکیر هم این روایت رو نقل کرده. این روایت یک بابه،
روایت
دو
سوئلان المؤمن یقتل المؤمن متعمدا،
روایت یکش چی بود؟
ذات سماع.
خیلی بله.
آه،
از وسائل نه 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 در وسائل چون این دو تا روایت
الهو توبه فقال این کان قتله لایمان فلا توبه له و این کان قتله لغضب او لسبب شیء من امر الدنیا فان توبته ان یغاد من و ان لم یکن علما به انطلق الا اولیاء المقتول فاقرب عندهم قتل صاحبهم فان عفوا عنه فلم یقل اعطاهم الدیه
اگر او را قصاص نکنن عفاو خلاصه مطالبه به قصاص نکنن عفاو و دیه، یعنی اینطور نیست که دیه منوط به مصالحه و رضایت جانی باشه، بلکه اگر ولی یه در مطالبه به قصاص نکنه عفو از قصاص بکنه که انه متعین میشه بر جانی دفع دیه. این یه روایت. حالا روایت سه همین
قالوا ان رسول الله محمد بن ايسان حسين بن سعيد ان النذر بن سويد بن عبد الله بن سنان عن ابي رسول الله عليه السلام انه سئل عن رجل قتل مؤمنا وهو يعلم انه مؤمن غير انه حمله القذر على قتله هل له توبه اذا اراد ذلك او لا توبه له؟ فقال يغاد به وان لم يعلم به انطلق له او يغاه فاعلمه انه قتل
يغاد به يعني قصاص ثابت وان لم يعلم به نمیدونستن این قاتله
انطلق الى اولیائه فعلمهم انه قتله
باید بره اعتراف کنه که من قاتلم
و این عفو عنه اعطاهم الدیه
و این عفو اعطاهم الدیه یعنی به دهکاره باید بهشون دیه رو پرداخت بکنه حالا اون که کفاره او اینی که در این روایت آمده صدر روایت هم اینه که اگر لئیمانی باشه که اصلا توبه نداره یعنی مرتده، یعنی در حقیقت کسی رو یه مؤمنی رو به خاطر مؤمن بودنش بکشه در حقیقت اصلا توبه هم نداره، اگر نه به خاطر همون درگیریای دشمنیای خلاصه دنیایی با هم یه درگیر شدن و یکی قاتل باشه نوبت میرسه به حق قصاص و مسئله دیه. اینم یک روایت. خب این دو روایت دلالت خوبی داره بر این که در مورد جنایت عمدی حق دیه ثابته و دیه منوط به رضایت جانی و مصالحه و توافق بر دیه نیست، کما هو مشهور. در قبال مشهور اینه که نه، خلاصه فقط و فقط حق قصاصه، طرف اگر قصاص کرد کرد، اگر قصاص نکنه حق الزام به دیه نداره، خلافاً نسبت به این دو روایت. این برخی از روایات، بقیه روایات طلبتون. فقط من این دو روایت دیگر هم بخونم، روایتی که به صورت مرسل تو کلمات فقهای ما به عنوان نبوی آمده. یکی اینه، روایت ابوبکر حضرمی هم همینه مضمونش، منتها سند نداره. میخواد اون روایت هم بخونیم؟ اون روایت، روایت ابوبکر حضرمی، روایت چهاره همین باب 28 از ابواب کفارات وسائله.
و به اسناد یعن محمد ابن حسن صفار ان استندی ابن محمد ان صفان ابن یحیی ان منذر ابن جعفر ان ابی بکر الحزمی قال قلت لعیات الله علیه السلام رجل قتل رجلا متعمدا قال جزاؤه جهنم قال قلت له هل له توبه قال نعم یصوم شهرین متتابعین و یصوم ستین مسکینا و یوتق رغبتا و یؤدی دیته قال قلت لا يقبلون منه الدیه قال يتزوج اليهم ثم يجعلها صله يصلهم بها.
بله، که اینم مفادش اینه که قضیه دیه بر عهده ثابته، این وقتی که توبه کرد بر اون دیه ثابته، یعنی دیه اینطور نیست که منوط باشه به رضایت او و توافق با اولیاء دم، نه بدهکار به دیه، تا جایی که اگر اونا دیه رو ازش فعلا به صورت مستقیم نمیگیرن اینو به صورت بخشش بهشون تقدیم کن. منطقی روایت سندش مشکل داره. دو تا روایت دیگه هم هست که عرض کردن، روایاتیست که در کتب اهل سنت آمده و به عنوان نبوی در کتب فقهای ما مطرح شده. یکی اینه، من قتل ال... بله من این عبارت آقای خویی این روایت رو اینجوری آورده، قتل یا قتل له قتیلن، نمیدونم روایت این لهو رو به نظرم ایشون تو کلام ایشون اضافه شده و نمیشه خون روایت دیگه. من قتل لهو قتیلن که معنا نداره، من قتل لهو باید قتیلون باشه.
ولی نیست؟
بله.
من قتل لهو ولیان لهو.
فهو یخیر بین النظرین.
من آجا هم ولی باشه دیگه، نه قاتل باشه نه مقتول، کسی که از او یه کسی رو کشته.
این اگر
من قتل لهو قتیلن ولی،
من قتل لهو قتیلون باید باشه دیگه، من قتل لهو قتیلون، و منطقه این لهو اضافه باید باشه دیگه. من قتل لهو قتیلون، اما این داره من قتل که انا روایت ممکنه اینجوری باشه، من قتل قتیلن فهوه یو خیر. چرا دیگه منطقه ها حالا عرض بکنم، اونی که مرموهای خویی روازیده کرده تلقیشون اینه که من قتل لهو قتیلون یعنی ولی دم، و منطقه قتیلن دیگه نباید باشه، من قتل لهو قتیلون فهوه یعنی ولی دم، که قتل لهو قتیل یو خیر بین النظره اما بله یفدا و اما ان یقتل. باید اینجوری خونده بشه، اما یفدی هم نیست دیگه، ولی آقای خویی به صورت اما یفدی ضبطش کرده. اما یفدا یعنی ولی الدم، یفدا یعنی یقتل فدا، و اما ان یقتل یا اینکه قصاص میکنه. خوبه دیگه، من قتل له قتیلون خوبه دیگه، ولی تو کلام آقای خویی آمده من قتل له قتیلن، ولی تا نمیدونستم چجوری اینو باید خونده بشه. خواهد تو صحیح بخاری که من قتل له قتیلون فهو یخیر بین النظرین، اما یفدا اونم نه یفدی، تو کلام آقای خویی آمده یفدی غلطه، اما یفدا و اما ان یقتل، یعنی اولی صیغه مبنی مجهول، دومی یقتل صیغه مبنی معلومه. اما ان
یفدا و اما ان یقتل،
من قتل له. ولی اگر مرموهای خویی که انه این کلمه لهورم این قتیلن رو که آورده، من احتمال میدادم این روایت اینجوری باشه، من قتل قتیلن یعنی قاتل فهو یخیر بین النظرین، اما یفدی و اما ان یقتل، به عکس باید بشه، یعنی اما یفدی مبنی للمعلوم و اما ان یقتل. ولی حالا تو مصادرش رو وقتی اونه دیگه دایی نیست این همه تکندم. این یه روایت، یه روایت دیگه هم که خواهد آمد ان شاء الله. والحمدلله رب العالمین.